أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. سلام و عرض ادب خدمت همه دوستان و بزرگوارانی که در جلسه حاضر شدن. قبل از هر چیزی من تشکر میکنم بابت صبرتون و معذرت خواهی میکنم بابت اینکه این چند روز نتونستم در خدمتتون باشم. حقش این بود که جلسه با تاخیر برگزار نمیشد، ولی خب دیگه قسمت اینجوری بود. جلسه آخر رو هم، جلسه آخر دیگه همینه، یعنی ما انشالله تو این جلسه یه تمرینی با هم میکنیم و بعد از اون انشالله دوستان این صوت ها و فیلم های جلسات رو توی همون صفحه دوره درس گفتار نویسی سایت قرار میدن. اگر خواستید مروری داشته باشید خب دیگه اونجا هست. عمده مباحث رو ما با هم انجام دادیم، یعنی به قولی در واقع مباحث اصلی بیان شده، منتها قرار شد که توی این جلسه، حالا اینم پس اولش بگم، ما جلسه اولمون یه مقدمات بود، جلسه دوم و سوم بحث ساختار بندی نوشته بود، اینکه ساختار نوشته چگونه شکل میگیره، یک درس گفتار چگونه با یک ساختار پیدا میکنه، و جلسه در واقع چهارم و این جلسه که جلسه پنجمه معطوف به پاراگراف نویسی بود که عرض کنم خدمتون جلسه قبل نکات تئوریش بیان شد. در این جلسه ما میخوایم عرض کنم خدمتون که انشاءالله یه تمرینی با هم داشته باشیم. حالا سعی میکنم من عبارات مختلف رو، نمونه های مختلف رو بذاریم کنار هم و یه وقت زیادی رو قرار میدیم توی این جلسه برای سوال و جواب، چون خیلی از دوستان پیام میدادن گفتن مثلا ما یه سری سوالاتی داریم، یه سری ابهاماتی داریم. ما انشالله آخر این جلسه سوال و جواب هم خواهیم داشت. بعد از سوال و جواب و اتمام این جلسه انشالله، حالا دوستانی که سلام علیکم، دوستانی که میخواستن همکاری بکنن با مؤسسه صبحان سر پروژه های پژوهشی و کتاب ها و نگارش و اینها، خب اونها باید فرم جذب پژوهشگر مؤسسه صبحان رو پر کنن، باشون تماس گرفته میشه و شما بزرگوارانی که توی دوره شرکت کردین خب دیگه بیشتر آشنا هستین با شرایط و اون مرحله نمونه کار و اینها ما قدم به قدم با هم پیش میریم، یعنی اینجور نیست که ارتباطمون قطع بشه. من به شخصه تمام دوستان رو سعی میکنم پیگیری کنم. یه مقدار جمعیتی که فرم رو پر کردن زیاد بوده، من پیگیری که کردم یه مقدار این کار زمان بر شده براشون و سخت شده، ولی به زودی به همه دوستان زنگ میزنم. دوستانی هم که دوره رو مستقیما شرکت کردن و من در خدمتشون بودم هم تو ادامه کار برای اون بحث نمونه کار و اینها هم باز بنده در خدمتشون هستم. انشاءالله دیگه کار رو به صورت در واقع حرفه‌ای شروع میکنیم. یه نمونه کاری خدمت دوستان داده میشه. ببینید قبل از هر چیز، چون دوستان تعدد و تنوع مختلف دارن، سطوح مختلفی رو دارن، از نظر علمی در واقع گرایش های مختلفی رو دارن، ما چند نوع نمونه کار رو مشخص میکنیم و اینها رو بین دوستان تقسیم میکنیم. مثلا فرض کنید از یک دوره منطق مثلا 3 جلسه اول، 4 جلسه اول، این رو خدمت دوستان میدیم و این میشه نمونه کار اونها. و اون مطالبی که ما به صورت نظری بیان کردیم تو سایت هم بارگذاری میشه، اینها رو در واقع از دوستان میخوایم. حالا آدرسش و لینکش رو بعد از اینکه بارگذاری کردن براتون میفرستیم توی کانال و گروه واتساپ، اگه عضو هستید خواهید دید. و از دوستان میخوایم این اطلاعاتی که توی دوره بهشون منتقل شده رو روی این نمونه کار پیاده کنن. بنده هم در خدمتشون هستم، گروه واتساپ هم هست، توی ایتام هستم. هر وقت دوستان خواستن نظری بدن یا مثلا عرض کنم که سوالی بپرسن، من در خدمتشون هستم. میتونیم با هم به صورت مشورتی بریم جلو تا این نمونه کارشون تموم بشه. نمونه کار که به دست ما برسه، اون موقع یه در واقع ارزیابی از نمونه کارها خواهیم داشت و صدای من الان مشکل داره. خب و این نمونه کارها بررسی میشه و بعد دوستان دیگه همکاریمون شروع میشه. هیچ اشکالی هم نداره اگه دوستانی که تجربه اولشونه، کار اولشونه، میخوان در واقع پیش برن، اگر حتی نمونه کاری ضعیف باشه این با تمرین درست میشه. یعنی چیز کار عجیب غریبی اینجا نمیخوایم انجام بدیم. تقریرهای این دوره هم فرسیدن که در دوره با منتشر نمی کنیم. یکی دو تا از دوستان چرا تقریرشون رو برای من فرستادن، چند تا از دوستان. من یه بررسی می کنم و انشاءالله توی گروه هم توی کانال هم منتشر می کنیم، توی کانال ایتا. خب سلام علیکم و رحمت الله. عرض کنم که این از این عرض کنم که حالا ما دیگه پس شروع بکنیم شالا این جلسه رو. بعد جلسه که تمام شد، در واقع انتهای جلسه هم سوال و جواب، و بعدش من خدمت تک تک دوستان انشالله خواهم بود. اصلا نگران این نباشید، چون که میگم اون ارتباطه حفظ میشه تا دوستان به اون سطحی که خودشون میخوان برسن. حالا اگر کسی فقط هم میخواد توی دوره شرکت کنه، نمیخواد فعالیت داشته باشه، اونم مسئله نیست. در هر صورت ما در خدمتشون هستیم، یعنی محدوده به این 5 جلسه نخواهد بود. خب عرض کنم خدمتون که ببینید دوستان، ما چند تا کار میتونیم بکنیم. من حقیقتش تو ذهنم این بود که ما مثلا روی یه پروژه‌ای رو شروع کنیم به استارت زدن. تو ذهن من مثلا درسای مبانی حکمت متعالیه بود از استاد فرهانی، مون تا یه مقدار بعدش شک کردم. حالا پیاده‌هاشم بود، میتونستیم بریم جلو مثلا بخونیم، عنوان بزنیم، عناوین رو جمع بکنیم. مون تا گفتم ممکنه بعضی از دوستان حالا مثلا خیلی انس خاصی با فلسفه ندارن، نتونن ارتباط برقرار بکنن، و این متنش هم خب یه مقدار دیگه تخصصی فلسفیه. متنی که حالا به ذهنم رسید همون متن درس نهم ذیات وجود بر ماهیته. اونجا اونم متن فلسفیه ولی خیلی راحت تره. چرا؟ چون اولا آغاز فلسفه است، دوما عبارت‌ها عبارت پیچیدگی خاصی نداره. برای همین به ذهنم رسید که ما تا الانم با اون کار کردیم. اگه خاطرتون باشه جلسات قبل ساختار بندی و اینا رو با اون کار کردیم. الانم آروم آروم بریم ببینیم چجوری میتونیم یه متنی بنویسیم از دل این مطالب. من یه مروری بر مطالب جلسه قبلی بکنم، بعد بریم برای توضیحاتی که توی این جلسه باید بدیم. ممکن حالا بعضی از دوستان جلسه قبل خاطرشون نباشه. خب دوستان عزیز، ما در جلسه قبل پاراگراف بندی رو توضیح دادیم، یه سری نکاتی درباره عبارت پردازی و پاراگراف بندی گفتیم که من فقط این عبارات رو به صورت این نکات رو به صورت تیتروار میگم. اول اینکه آغاز و پایان یک درس باید با جملات مشخصی درباره درس و شروع یک بحث باشه. نمیشه آغاز یک درس همجوری یهوی مطلب شروع بشه، باید حالت شروع داشته باشه، که من تو چند درس خدمتتون نشون دادم از کتاب آموزش فلسفه آیت الله مصباح یزدی و کتابای درسی که وجود داشت. بله، اگر حالت درس گفتاری وجود نداشت اون کتاب، مثل کتابایی که یه عنوانی داره میاد مبتنی بر فهرستش مطالب میاد و درس نیست، اونجا مشکلی نیست، شما مستقیما میری سراغ اون موضوعی که در واقع اون عنوان خورده. ولی اونجایی که درسه باید حالت درس داشته باشه. مثلا اینکه توی این درس قرار درباره چی صحبت بشه، مثلا اینکه عرض کنم که فرض فرمایید این درس چه نسبتی با درس قبلی داره، نمیدونم چه فرقی با اون داره، این عبارات این شکلی که من خب مثلا حالا ما اگر بخوایم یه کار نمونه‌ای رو داشته باشیم، خب ما اینو قبلا خیلی روش کار کردیم، حالا من الان صفحه هم به اشتراک میذارم که دوستان ببینم. خب عرض کنم خدمتون که درس نهم زیادت وجود بر ماهیت، بعد آغازش میبینید این فصل علاوه بر پیشینه فلسفی در فلان، اینجوری در علاوه بر پیشینه فلسفی در عرفان و کلام هم سابقه طولانی دارد که در مباحث علم واجب به آن اشاره خواهیم کرد. در این درس دوستان اگه حواسشون باشه صدایشون قطع، صدای چیزشون باز نشه ممنون میشه. در این درس زیادت وجود بر ماهیت را فارغ از سوابق دیگر آن را با توجه به سیر بدیهیات آغازین فلسفه بیان میکنیم. پس نکته مهم، دوستانی که یادداشت میکنن و قبلا یادداشت کردن، الان توی اولین جملات، اولین پاراگراف بعد از عنوان درس نهم زیادت وجود بر ماهیت، ما یه توضیحی درباره پیشینه این بحث و درس این درسه دادیم که آقا این درس میخواییم با چه نگاهی شروعش بکنیم. خب وقتی میگیم با نگاه مثلا به سیر بدیهیات آغازین فلسفه، قاعدتا اولین تیتر هم شده سیر بدیهیات. خب این مطلب اول. خب تا آنجا که امکان داره، بعد ما اول یه توضیحی هم درباره ساختمان پاراگراف گفتیم. گفتیم پاراگراف سه بخش تشکیل میشه: جمله موضوع که جمله اوله و ادعای نویسنده توش بیان میشه، جملات پشتیبان که در واقع استدلال هایی برای اثبات جمله موضوعه، یا در واقع مثال ها، نمونه ها، مؤیدات، نمیدونم شواهد روایی قرآنی، نمیدونم هر چیزی که توضیح و بست جمله موضوع باشه میشه جملات پشتیبان، و در انتهای پاراگراف هم جمله نتیجه یا جمله پایانی میاد که اون در واقع جمع‌بندی اون موضوعه. جمله موضوع اول رو به صورت تفصیلی تر بیان میکنه. خب ما اینو کجا داشتیم؟ باز من اینو بیارم. یه لحظه. خب من دوباره صفحه‌مو به اشتراک بذارم برای این قسمت. سفر رو نداشتیم تا الان؟ الان خوبه؟ الان صدای من میاد؟ بله ببخشید. عرض کنم که این صفحه‌ای که در واقع توی کانال هم گذاشتیم، می‌بینید که توی اینجا یه پاراگراف داریم. من کل توضیحات رو روی این درس الان میخوام پیاده کنم. ببینید، درس نهم، زیادت وجود بر ماهیت. بیایید پاراگراف سوم که رنگی شده، جمله موضوع مشخص شده، زیادت وجود بر ماهیت نیز همانند دو فصل پیشین در فضای تحلیل مفاهیم مدخل فلسفه است، که ما اینا رو جلسه قبل ریز به ریز توضیحش دادیم. گفتیم که در واقع هر پاراگراف چه ریتمی داره، این سه قسمت پاراگراف چجوری در کنار هم قرار میگیره. اینجا هم گفتیم الان ادعای ما در جمله موضوع اینه که زیادت وجود بر ماهیت جدای از توضیحات مدخل نیست، تحلیل مفاهیم مدخله. بنابراین وقتی شما اینجوری گفتی، یعنی احتیاج به یک استدلال خارج از فضای مدخل نداری، امتداد همونه. خب این یه ادعاه. بعد حالا ببینید جملات بعدی ها. پس غیر از دفع سفسطه در مدخل، موضوع سه فصل آغازین فلسفه مربوط به مفاهیم است. سه فصل ابتدایی یعنی بداهت مفهوم وجود، زیادت وجود، اشتراک معنوی وجود و زیادت وجود بر ماهیت. تا این سه تا همشون توضیح مفاهیم مدخله و حکمی درباره واقعیت خارجی ندارد. ما تا سه فصل ابتدایی اصلا وارد خارج نشدیم، هنوز تو فضای مدخلیم. به عبارت دیگر، ببینید واژه به عبارت دیگر یه توضیح مجدده، خب که یه جنبه دیگه ای از همون بحث رو داره تبیین میکنه. بنابراین اینا میشه جملات پشتیبان. به عبارت دیگر، گام های نخستین تفکر فلسفی چون محدود به بدیهیات اولیست، با تکثیر اطلاعات از داشته های بدیهی موجود طی میشود. یعنی شما نمیتونی از بیرون یک گزاره ای رو اضافه بکنید، مشکلی نیست. بعد ببینید اول جمله نتیجه که با رنگ آبی مشخص شده نوشته پس این نتایج با التفات به ابعاد مختلف معانی بدیهی در مدخل فلسفه به دست می آید. این جمله رو بذارید کنار جمله موضوع. زیادت وجود بر ماهیت نیز همانند دو فصل پیشین در فضای تحلیل مفاهیم مدخل فلسفه است. پس این نتایج با التفات به ابعاد مختلف معانی بدیهی در مدخل فلسفه به دست می آید. ببین اینجا معانی بدیهی به جمله نتیجه اضافه شده، تو جمله موضوع وجود نداره. این در واقع میشه جنبندی و نتیجه گیری ما که آقا پس مشخص شد این فصل هم خارج از محدوده مدخل فلسفه نیست. خب این یه تحلیل پاراگرافی بود که عرض کردیم. بعد یه سری نکات دیگه هم گفتیم. نکته خیلی مهم دیگه که اشاره کردیم بهش بحث نسبت میانه. ببینید این الان اگه موس رو ببینید تو صفحه، عنوان سیر بدیهیات که بزرگ نوشته شده رو میبینید. در جمله قبلی این با علامت با خط قرمز رنگ دورش خط کشیدیم، این سیر بدیهیات در جمله قبلی، در جمله نتیجه پاراگراف قبل یا جمله پایانی پاراگراف قبل به مسئله سیر بدیهیات اشاره شده. بنابراین مخاطب آماده است ذهنش برای عنوانی به نام سیر بدیهیات، یعنی منتظر این مطلب بوده، جا نمیخوره. مثلا فکرشو بکنید که شما بردارید عنوان بعدیتون رو مثلا از مثال داخل پاراگراف الهام بگیرید بزنید. عنوان باید نباید تعجب بکنه مخاطب از عنوان. شما ذهن مخاطب رو برای این عنوان آماده کردید که آقا ما توی این درس میخواییم با توجه به سیر بدیهیات زیادت وجود و ماهیت رو توضیح بدیم. خب سیر بدیهیات چی بود؟ عنوان میخوره سیر بدیهیات. پس جمله پایانی پاراگراف قبل با عنوان یه نسبتی داره و این عنوان با جمله آغازین پاراگراف بعدی هم نسبت داره. شما ببینید اولین کلمه یا نهاد ما توی جمله اینه، اولین بدیهی ما دفع سفسطه با علم حضوری به واقعیت و پس از آن با علم حصولی به واقعیت بود. ببینید اولین بدیهی، سیر بدیهیات، سیر بدیهیات آغازین فلسفه، این ستا در واقع متن شما رو به هم میدوزه. یا مثلا توی پاراگراف سوم ببینید توی جمله موضوع یه واژه‌ای هست به نام نیز، میگه زیادت وجود بر ماهیت نیز همانند دو فصل پیشین. این نیز اشاره به جمله پایانی پاراگراف قبلی داره که میگه چطور شما تو فصل دوم هم اشتراک معنوی همان مفهوم بدیهی وجود را اثبات کرد. میگه شما تو فصل اشتراک معنوی هم با همان مفهوم بدیهی وجود مدخل کار کردید، حالا زیادت وجود بر ماهیت نیز همانند دو فصل پیشین فلا. ببینید پاراگراف وسط رو ببینید، یه قسمت داره در فصل اول فلسفه. ببینید من وارد محتوا نمیخوام بشم و برای همین دارم جملاتمو از نظر علمی ادامه نمیدم چون کاری فعلا به محتوا ندارم. تو دقت کنید تو پاراگراف وسط نوشته در فصل اول فلسفه مفهومی رو از مساق فلان، بعد خط بعدی نوشته در فصل دوم فلان. پس این دو تا فصل، فصل اول و دوم همین حکم رو داشت، حالا میخوایم بگیم فصل سوم همین حکم را دارد، زیادت وجود بر ماهیت نیز همانند دو فصل پیشین. یعنی فصل سوم داره به فصل یک و دو دوخته میشه و اینجا داره ارتباط این درس با دروس قبلی مشخص میشه که خیلی برای ما اهمیت داشت. دوستان در مواردی که این امکان فراهم برای شما، یعنی اقتضای درس استاد هست، خود استاد این ارتباط رو برقرار کرده، یا اگه نکرده شما این اجازه رو دارید که این ارتباط رو برقرار بکنید، باید بین دروس یک ارتباطی برقرار بشه. یعنی دروس نباید به صورت جزیره جزیره باشه تا اونجایی که امکان داره. بله ممکنه یک استادی بیاد یه جلسه یا یه درس درباره یه موضوع ارائه کنه و بگه خب این بحث تموم شد، حالا میخوایم بریم بحث بعدی، اون یه چیز دیگه است. مثلا فرض کنید ما تو همین کتاب هم داشتیم، تو همین کتاب در آستانه حکمت، که مثلا استاد قبل از اینکه فلسفه رو شروع کنه یه بحث جهانبینی داره، تو یه جلسه جهانبینیشو میگه، این شده یه درس که آقا اصلا این فلسفه کلن بشه درد ما میخوره، تموم شد رفت. اون یه بحثه، ولی یه وقتی شما در مدار درس و شرح که یه کتاب قرار گرفتید، اون موقع تا اونجایی که امکان داره باید در آغاز هر درس ارتباط این درس رو با دروس قبلی بیان کنید. تا الان داشتید تو چه فضایی حرف میزدید، بحث میکردید، الان دارید چی میگید، اینا میشه، اینا در واقع به نوشته شما ریتم میده. من عرض کردم باید نوشتتون به همدیگه دوخته بشه، پاراگرافاش باید به همدیگه متصل بشه و خود درس ها ببینید هر خطی به خط بعدیش باید دوخته بشه، هر پاراگرافی به پاراگراف بعدی و هر درسی به درس بعدی. یعنی نوشته باید یک انسجامی داشته باشه، جوری که اگر مثلا یه درس یا یه پاراگراف رو بردارن یه جای مطلب ناقص بمونه. یعنی شما متوجه نشید این مطلب چجوری با مطالب قبلی و بعدی ارتباط برقرار میکنه. این هم خیلی مهمه. حالا میگم من دارم حد اعلا و استاندارد نهایی رو توضیح میدم. ممکنه یکی بگه آقا مثلا من این پروژه‌ای که دستم رسیده استاد یه همچین بنایی نداشته مثلا، یا مثلا انقدر درسشون پراکنده است نمیشه این کارو کرد، یا اگه بخوایم این کارو بکنیم مجبوریم یه تصرفی بکنیم که کارفرما این توقع رو از ما نداره، نمیخواد اصلا خب اون یه بحث دیگه است. ولی من حالت ایدئال رو تصویر میکنم برای شما که هر چقدر دستتون بازتر بود بدونید چه جوری باید به این نوشته، به این درس شفاهی نظم بدید، ساختار بدید. خب عرض کنم خدمتتون که پس این نکته از این. یه نکته دیگه درباره لحن نوشته عرض کردیم که گفتیم لحن نوشته ها معمولا باید به گونه ای باشه که هم القا بکنه که این یک درس بوده، یعنی یک ارائه علمی بوده و از اول این کتاب نبوده، که معمولا هم کارفرماها علاوه بر اینکه با این مسئله مشکل ندارن همین رو هم ازتون میخوان. خب بالاخره اون کتابی که یه استاد خودش میشینه مینویسه درباره موضوعی با اون کتابی که درس گفتاره یه تفاوتی داره، اون یه حالت ارائه درس. بنابراین لحن باید به گونه‌ای باشه که منعطف‌تر باشه، یه قرابتی به فضای تکلم و در واقع درس شفاهی داشته باشه. که ما گفتیم مثلا فرض کنید توی این تصویری که الان میبینید مثلا ما یه جایی آوردیم اولین بدیهی ما، این جایی که این دایره هایی که با رنگ بنفش تو تصویر هست و ببینید اولین بدیهی ما، اینجا نویسنده میاد خودش رو با مخاطب جمع میبنده انگار که با هم یه مسافرتی رفتن، حالا داره یادآوری میکنه میگه اون باید با هم گفتیم اولین بدیهی اینه، دوباره اینجا داره خاطرات رو مرور میکنه، ما جمع میبنده خودش رو، یا دانستیم اثبات کردیم یا به آن اشاره خواهیم کرد یا بیان میکنیم، اینا مثلا اشاره به در واقع به همون لحنه داره، لحنه نوشته که یه مقدار منعطف میکنه. خب این هم از این نکات. مطلب آخر هم اسم درسه، درس نهم زیادت وجود بر ماهیت. عرض کنم خدمتتون که اینجا نکته ای که وجود داره اینه که ببینید دوستان کتاب بدایت الحکمه علامه طباطبایی که این نوشته جلوی شما الان شرح اونه، عنوانی داره به نام فصل ثالث زیادت وجود بر ماهیت. اون مخاطب وقتی چون این کتاب شرح اونه دیگه، وقتی نام درس شما رو میبینه منتقل میشه به عنوانی که داخل کتاب هست. حالا اگر این عنوان دروس شما هیچ ربطی به عنوان کتاب نداشته باشه، اصلا مخاطب نمیدونه الان این درسی که میخواد بخونه کجای این کتاب رو شرح کرده، این دچار سردرگمی میشه. دوستان در جا به جای نوشتتون باید خودتون رو جای مخاطب بذارین. مخاطب نمیدونه در ذهن شما چه گذشته، نمیدونه این قبلا چی بوده، قرائنی در اختیارش نیست، فقط یه متن جلوشه. بنابراین شما باید راه نماییش کنید. اگر کتابی که می نویسید شرح یک کتاب دیگه است، حواستون باشه به فهرستش، به عناوین و دروس. خب این بله، یه سوالی فرمودن که اگر در درس چند اشکال و جواب بیان شود، باید اول اشکال ها بعد جواب ها آورده شود یا بعد از هر اشکال جواب را هم بنویسید؟ ببینید توی این فرضی که ایشون مطرح کردن و فروض حالا شبیه به این، اولا بستگی به نوع اشکال و جواب داره. گاهی اوقات جلسه قبلم یه اشاره کردم، اشکال و جواب خارج از مدار بحثه. خوب دقت کنید، یعنی مثلا اگر این اشکال رو اون طلبه یا اون دانشجو سر کلاس مطرح نمی کرد، اصلا لطمه ای به بحث نمی خورد و استاد بحث رو ادامه می داد و استاد به خاطر جواب به اون مجبور شد کلاس رو مثلا به یه سمت دیگه ببره، بحث رو به یه سمت دیگه ببره. خب این اشکال و جواب ها اگه خیلی پرت باشه که باید حذفش کرد، اگر نه باید بره در پاورقی، اگر نه به بحث ما کمک میکنه. یعنی اولا سوالی است که ممکنه مخاطب کتاب هم باش به ذهنش برسه و در ثانی توضیح این سوال، جواب به این سوال به بحث ما کمک میکنه. بهتر اینه که اشکال و جواب اشکال پشت سر هم بیاد تا مخاطب دچار سردرگمی نشه که الان این اشکال جواب به چه، این پاسخ جواب به چه اشکالی بود. مگر اینکه حالا باز شما خودتون یه صلاحی ببینید که مثلا نه اینا مثلا اگر پشت سر هم بیاد ممکنه مطلب طولانی شه. بعضی وقتا احسن الان میگم، بعضی وقتا یهو میبینید سه تا اشکاله که به بیانهای مختلف این اشکاله تقریر شده، ولی یک جواب میتونه همش رو در واقع دربر بگیره. خب اونجوری آدم اشکالاتو میگه، بعدن اون یه جواب میاره. لزومی هم نیست به قول آقای حاجی‌زاده، لزومی هم نیست به صورت سوال و جواب حتما ذکر بشه. فهمیدن حتما باید به صورت سوال و جواب ذکر بشه، نه. گاهی وقتا شما میبینید اصلا اون دانشجو یا اون طلبه سر کلاس مطلب بعدی که استاد میخواست بگه رو سوالی قبلش مطرح میکنه. یعنی اگه اون دانشجو یا اون طلبه اصلا سوال نمیپرسیدم، استاد مطلب بعدی رو میگفت. خب شما باید حواستون باشه، یعنی باید تشخیص بدید که این مطلب خودش قسمتی از درس استاد بوده. حالا ولو این که یکی سوال پرسیده و استاد شبیه پاسخ به سوال اینو بیان کرده، ولی خودش قسمتی از بحث بوده. بنابراین باید حواستون باشه اینجا دیگه نیاز نیست به صورت سوال جوابی بیاد. اینم مطلب خوبی بود. همون از چه کلماتی نباید در ابتدای پاراگراف و جمله استفاده کرد؟ ببینید حالا من این بحث در واقع به نوعی ویراستاری ادبی ماجرا میشه. من بیشتر اهتمامم روی ساختمان پاراگراف و عبارت پردازی بود، ولی دوستان حواستون باشه تا اونجایی که امکان داره مثلا از حروف استفاده نکنید در اول پاراگراف. حالا بعضی وقت ممکنه یک کسی دیگه نتونه مثلا این کار رو انجام بده، ولی تا اونجایی که میتونید مثلا از حروف استفاده نکنید. مثلا فرض کنید یه دفعه یکی از ابتدای پاراگراف یا یه بحثی بگه، مثلا فرض کنید اینطوری، با این که این بحث اینجوریست، مثلا این نکته، این شروع خوبی نیست. سعی کنید جمله ابتدای پاراگراف رو با نهاد شروع کنید یا با مبتدا شروع کنید. حالا چون فارسی می نویسیم بهتره بگیم نهاد و گزاره. با نهاد یعنی اون حکمی که می خواید در جمله بیانش کنید، بالاخره یه موضوعی داره، اون محمولی که می خواید بیانش کنید یه موضوعی داره، یه نهادی داره، خود نهاد رو بیارید. حالا مگر اینکه قبل از این نهاد، مثلا خود این نهاد در قالب ضمیره یا مثلا اسم اشاره است. مثلا شما الان تو همین تصویری که میبینید پاراگراف اول آمده این فصل. خب ما چون در تیتر نوشتیم درس نهم زیادت وجود بر ماهیت، دیگه ننوشتیم فصل زیادت وجود بر ماهیت علاوه بر پیشینه فلسفی. میشد نوشت، ولی خب دیگه شما عنوان تو آوردی دیگه، اینجا دیگه این مقدار زیاد میشد. اینو میاری تو جمله بعدی میگیش بله در این درس زیادت وجود بر ماهیت رو. حالا اونجا میتونی بگیم مثلا فرض کن اینجوری، در درس زیادت وجود بر ماهیت، زیادت وجود بر ماهیت رو فارغ است. اینجا خب زیاد میشد، الکی دوبار اینو ذکر کرد. اینجا در واقع ضمیر میاد یا اسم اشاره میاد یا حالا اون چیزایی که توی خب آقای کریمی فهمیدن مستاد فکر میکنم در کل شخصیت شناسی و روش شناسی فردی که مطالبش پیاده میشود هم مورد توجه قرار بگیرد، چه که میتونن نحوه و شکل نوشتن متناسب رو مشخص کنن، مثلا سبک پیامتری یا مقام رهبری. بله اینم مهمه، نکته‌ای که میفرمایید. برای همین ما به دوستانمون میگیم اگر براتون امکان داره جلسه اول و دوم رو صوت استاد رو گوش کنید تا اون لحن‌ها و اون حالاتی که داره استاد بهتون منتقل بشه. بعضی از اساتید هستن مثلا خیلی تندن، خیلی تیز حرف میزنن، خیلی مثلا خب این باید شما سعی کنید این حالته به شکل تعدیل یافته ای در نوشته شما باشه. یا مثلا بعضی هستن نه خیلی صلح کلی حرف میزنن یا حالشون حال انتقاد نیست، در واقع نقادانه نیست نوع بیانشون. اینا خیلی مهمه. اگر مثلا یکی دو تا صوت اول رو گوش بکنید یه مقدار از این روحیات دستتون میاد که مثلا حالا افراد با چه حالته. خب این از مروری بر مباحثی که ما داشتیم. من یه مطلبی رو، یعنی در واقع میخوام تو ادامه این جلسمون برای دوستان عزیز، برای اینکه کارشون راحت تر بشه، یه چیزی رو میخوام اینجا الان نشون بدم. بذارید ببینم. یه لحظه خب من به عنوان مثال میخوام یه لحظه اجازه بدید ببخشید. ببخشید من لحظه کپی پیستی بکنم. خب الحمدلله مشکلی به نخورد. ببینید دوستان، یه فایل وردی رو من به شخصه برای خودم قبلا آماده کرده بودم و اینو ذخیره کرده بودم توی کامپیوترم به اسم تم. در واقع تم نوشته های من اینه. من قبلا یه فایل وردی رو مرتب کردم و توی اون فایل ورد می نویسم در واقع همه کارام رو. الان اونو بهتون نشون میدم. که حالا الان البته یه درس رو روش ریختم چون خالیه، ولی یه درس رو الان روش کپی کردم که شما راحت ببینید. بذار من اصلا صفحه‌مو عوض کنم. همدن که حروف اضافه نقش کلیدی در پاراگراف دارن. بله بسیار مهمه توی ارتباط و اتصال مطالب. خب براتون اومد تصویر، تصویره یه فایل ورد هست. هر وقت تصویر اومد یکی از خیلی خوب ببینید دوستان، این تصویری که میبینید نوشته فایل تم یا نمونه. حالا ویژگی این تصویر چیه؟ اول اینکه یه سری در واقع یکم زوم کنم چش، یه سری از تنظیمات ورد رو مثلا نسبت پاراگراف ها من اینجا اعمال کردم. مثلا دوستان ببینید الان من این سلکت میکنم، الان دقت میکنید که ابتدای پاراگراف اینجا اومده جلو. همه پاراگراف ها رو که ببینید ابتدای پاراگراف چند تا چیز اومده جلو، به چند یه مثلا استانداردی داره که شما میتونید این قسمت تو تنظیمات پاراگراف اینجا مثلا ایناشو تنظیم بکنید که حالا دیگه دوستان احتمالا بلدن. خب این مثلا من برای خودم اینو تنظیم کردم که دیگه می نویسم این توی جای مرتب و تمیز نوشته بشه. حالا الان یکی یکی همه اینا رو توضیح میدم چیه. ببینید مهمترین بس استایل هاست. خب استایل به این قسمت میگن. یه صفحه کشویی باز میشه اینجا که شما میبینید اینا رو بهش میگن استایل. پایینش اینجا نوشته استایل، یعنی در واقع مدل ها. ببینید یه عنوان مقصد داریم که الان ببینید این فایل تم یا نمونه، میبینید دورش یه کادر آبی کم رنگ هست اینجا کش، این عنوان مقصد، این در واقع استایل عنوان مقصد داره. خب استایل که میگم یعنی چی؟ یعنی شماره فونت 19 بی تیتر مثلا فرض کن وسط چین شده و بولد شده. این استایل الان من اگر یه مطلب دیگه بنویسم، مثلا نویسم استایل عنوان مقصد. خب ببینید الان لوتوس 13 بولدم نشده، این الان اینجوریه. خب من اینو روش سلکت میکنم خب و استایل عنوان مقصد رو انتخاب میکنم. یه لحظه ببخشید. ببخشید یه لحظه موسم خراب شد. عنوان مقصد، استایل عنوان مقصد ببینید دوباره تبدیل شد به همین تنظیمات تیتر 19 بولد اینجوری. حالا وسط چین نبود، اینو بعدا خودم وسط چینش کرده بودم. پس درست شد. اینجا استایل تأثیر داره. حالا من میگم باز این تنظیم و فقط مسئله تنظیمات چیزش نیست، اهمیت های دیگه هم داره که حالا جلو جلو میگم چیه اینا. متن عادی نوشته من، ببینید متن عادی اینایی که نوشتم، اسمش متن شرح لوتوس 13 مثلا، بعد میبینید پاراگراف چقدر مرتب انتهاش، به خاطر اینکه مثلا با این بنده خدا جاستیفای مثلا اینجا من اینا رو مرتب کردم تهشو نمیدونم اینجوری. یه بار درستش میکنی برای همش درست میشه. بعد یه استایل دارم متن کتاب. متن کتاب چیه؟ متن کتاب اینه، اون کتابی که میخوایم شرحش رو بزنیم، اون کتاب متن اون کتاب داخل شرح مثلا استفاده میشه، درست؟ اینجا ما عرض کنم خدمتون که یه استایل داریم مخصوص اون متنه. مثلا این درس، یک درس من الان کپی کردم از درس شرح رسائل توحیدی است که الان دارم مینویسم، رسائل توحیدی علامه طباطبایی رو مثلا حاج آقای کمیلی تدریس کردن، ما داریم کتابش میکنیم. ببینید این متن علامه طباطباییه که مثلا ما بنا داریم اول هر درسی عبارتی که قرار شرح بشه رو بیاریم. ببینید دوباره این توضیح کوتاه حاج آقای کمیلی، دوباره قسمت بعدی عبارت، بعد وارد فصل اول میشیم، بطلان صفزته، اینم عبارت علامه طباطبایی، اینم توضیحات آقای کمیلی، استاد کمیلی. خب ببین میبینید دیگه شما، این فونتش بی نازنین 12، این یکی لوتوس 13 بود، این بی نازنین 12 و چیز شده و ایتالیک شده، یعنی کج شده برای اینکه متمایز بشه، و بعدش هم میبینید که محدودش از اینجاه، یعنی آغازش با آغاز پاراگراف ها فرق میکنه، انتهاش هم فرق میکنه. این کار خیلی هم به خودتون نظم ذهنی میده، میدونید که الان متن شما کجاست، متن اینو دیگه قاطی و در هم باشه اصلا ذهنتون ممکنه مثلا چیز بشه، به هم بریزه. ولی اینو ببینید خیلی شیک و مرتب شما متن رو میارید کپی میکنید، مثلا حالا اگر از نرم افزار نور دارید، اگر تو خود پیاده نوار هست، حالا هر جایی که دسترسی داشتید، مثلا متن رو میارید کپی میکنید و بعد شروع میکنید توضیح دادن. این مقدمه رساله، این اولین عنوان درس اوله. خب حالا اینا رو هم بهتون میگم چی به چیه. بنابراین استایل بعدی ما متن کتاب بود. از استایل بعد متن کتاب هدینگ ها شروع میشه. ببینید دوستان، استایل ها همشون لزوماً هدینگ نیستن. خب هدینگ در واقع عنوان های شماست، ولی استایل هم هدینگ هم متن نوشته شما رو در واقع تنظیمات رو درست میکنه. بنابراین از بعد از این سه تا اولی هدینگ ها شروع میشن. هدینگ 2، هدینگ 3، هدینگ 4، هدینگ 5، هدینگ 6، هدینگ 7. دوستان من هدینگ ها رو مفصل توضیح دادم دیگه، جلسه فکر کنم چهارم بود یا سوم، یا دوم بود. هدینگ ها در واقع هدینگ 2، هدینگ 3، هدینگ 4، هدینگ 5 اونجایی بود که مطالب تو در تو میشد. من حالا اینجا رو بهتون نشون بدم، ببینید اینا هدینگه که اینا رو من قبلا توضیح دادم. ببینید فرمودن فونت ها استاندارد داره، استاندارد الان شما طراح که نیستید، اصلا کتاب ها معمولا تو این دیزاین طراحی میشه، بعضی که کتاب ها مثلا بعضی ها دوست دارن تو ورد طراحی میکنن، ولی تو این دیزاین طراحی میشه، همه اینا عوض میشه، اصلا مطلب شما بعدا قرار برسه دست ویراستار. ببینید دوستان الان مثلا تو این نوشته بنده، الان من زوم دارم میکنم، ببینید نوشتم مقدمه ای را در تبیین عنوان، اینو میبینید این یه فاصله خورده، یه اسپیس خورده. خب این غلطه، این باید نیم فاصله بخوره. خب اینا رو کی درست میکنه؟ ببخشید، این اینجوری باید بشه. میبینید الان فاصلهش کمتر شد ولی نچسبید. اینا رو ویراستار فنی درست میکنه، نیم فاصله هاتون رو درست میکنه، فونتاتون رو درست میکنه و حالا مثلا بعد تازه میره دست طراح. شما این، ما نمیخوایم، ما الان داریم فعلا یه تمی رو آماده میکنیم که شما ذهنتون مرتب باشه، یا مثلا قرار بشه مثلا استاد میخواد نمونه خانی بکنه، خودتون میخواید نمونه خانی بکنین، بی نظم نباشه، مرتب باشه، همه چی منظم باشه. این مطلب اول، وگرنه برای چاپ فونت ها همه به هم میزه. خب هدینگ ها رو ببینید دوستان، الان این درس اول، آها ببینید اینا هدینگ ها بود، هدینگ 2 3 4 5 6 7. بعد دوباره یه استایل پاورقی داریم که میبینید فونت پاورقی 10 عددش، خیلی کمتر از 13 که متن شرحه. بعد شماره درس، شماره درس اینه، ببینید میبینید دیگه دورش یه کادر آبی رنگی هست. و بعد سمت چپ هم اگه ببینید باز دوباره همون رنگ آبی روی هدینگ درس اول چیزه، چون سلکتش کردم انتخاب شده شماره درس. این عنوان چیز بعدی، تیتر بعدی میشه عنوان درس. خب که الان مثلا وسط چین شده، زر 12 بلده. خب حالا این هدینگ ها برخلاف اون استایل های، مثلا این دوتا استایل متن شرح و متن کتاب که مربوط به متنه، هدینگ مربوط به تیتره. این هدینگ ها اینجا میاد و میبینید الان من اینا رو جمعش بکنم، مثلا فرض کنید این هدینگ درس اوله، بعد بازش میکنی هدینگ عنوان درس میخوره، این مقدمه رساله میشه هدینگ دو ما، فکر کنم بزنیم. نه ببخشید، هدینگ سه ما. آره خب اینا همه هدینگ سه. حالا این لحظه اجازه بدین من این، آها ببینید الان من اینا رو جمعش کردم اینجا، اینا همه هدینگ سه ما هست. این که اسم درسه، این مقدمه رساله، فصل اول، فصل دو. حالا تو فصل اول باز میکنی یه اشکال داریم، یه تفاسیر دیگر. تو فصل در واقع دوم یه اصالت وجود، یه وحدت وجود، یه صرافت. خود صرافت دوباره چند تا هدینگ دیگه هم داره، مثلا نتیجه گیری، نتیجه اول، فلان، اینا تتمه. بعد آنه ببخشید، این صرافت وجود، این تازه باز شد. آره خلاصه این، اینا رو میبینی نه تو در توه همشون. حالا من نکته‌ای که میخواستم بگم اینه که فایده هدینگ زدن، اولا اینه که خب اون ساختار بندیه براتون معلوم میشه که ما گفتیم اینا رو دیگه تکرارش نمیکنیم. ثانیا اینه که قبلا هم گفتیم فهرست کار شما از توی هدینگ ها بیرون میاد. فهمیدن نسخه ورد فرقی میکنه چی باشه؟ نه دیگه، نسخه ورد دیگه الان اونایش که در دسته همه این استایلا رو داره. الان اینی که من دارم باش کار میکنم ورد لحظه چنده؟ یادم ورد 2013 دیگه الان که با اون جدیداش کار کنید دیگه این مشکل هم حل میشه. اینم پیشنهاد میکنم فعالش بکنید که حالا خود اینم یه توضیحی داره، این خیلی مهمه که در واقع اکانت شما توی اینجا باشه، یه سری امکاناتی براتون باز میشه. حالا ببینید دوستان، الان من میخوام برای این درسی که کپی کردم یه فهرستی درست کنم. اینجا اینسرت رو میزنم، نه ببخشید رفرنس رو میزنم، اینجا گزینه تیبل آف کانتنتس یه دونه اینجوری درست میکنم. اینو قبلا هم باز با هم کار کرده بودیم. بعد اینجا میگه تا چند تا هدینگ میخوای بیاری. صفحه رو میبینید دیگه، ببینید اینا هی داره کم میشه، من هی زیاد میکنم، میگم نه 6 تا هدینگ میخوام، 7 تا هدینگ میخوام، مثلا 8 تا هدینگ هرچی دارم. بعد مثلا اینجا مدلش هم انتخاب میکنیم، مثلا من حالا کلاسیک معمولا میذارم، بعد میزنی اوکی. ببینید اینجا براتون یه فهرست درست کرد، یه فهرست کوچولو در حد اینکه مثلا یک درس رو توش جا بده. این میشه فهرست مطالب شما. میبینید که دیگه هدینگ ها الان اینا مقدمه رساله، فصل اول، فصل دوم، بعد هی میاد جلوتر، هدینگ بعدی، هدینگ چهار، هدینگ پنج، اینا هی میاد جلو. اینجوری نسبت بینه. الان ببینید این درس رو من نوشتم، ببینید چه نظم عنوانی داره، همه مطالب جاش مشخصه، حالا مثلا در حد خودم. حالا این درس تازه، یعنی این کتاب کتابی نیست که من خیلی بتونم توش دست ببرم، سعی کردم بیشتر همون امانتی که ازم کارفرما خواسته رو رعایت کنم. یعنی خب این در واقع چیزه، این فایل تم و این نمونه خیلی به درد شما میخوره که دیگه همه اینا توش مشخص شده باشه. خب این استایلا که میبینید اینجا همش هست. بعدا شما مثلا 30 تا درس مینویسید، اینجا مثلا الان من یه درس نوشتم، این درس رو جمع میکنم، میبینید اینجا میتونه 2 و 3 و 4 و 5 و 6 بیاد. حالا بذارید اصلا فایل اصلی که دارم روش می نویسم و بهتون نشون بدم. یه لحظه. ببینم. آها اینه. مثلا این کاری که من صبح تا شب دارم انجامش میدم، حالا صبح تا شب که نیست، یه روز در میون وقت میذارم سرش، همین درس عرض کنم خدمتون که عرض کردم از شرح رسائل توحیدیه. ببینید این گزینه پایین رو اگه فشار یعنی کلیک کنید، هدینگ ها میاد اینجا. ببینید الان مثلا من این اینو جمع میکنم، ببینید این سمت چپ درس اول، درس دوم، درس سوم، درس چهارم، درس پنجم، درس ششم، درس هفتم، هشتم، نهم، دهم، یازدهم، دوازدهم، 12 تا درس نوشتم تا الان. 140 صفحه شده. هر درس رو کلیک بکنید میبینید یک متنی از علامه طباطبایی، بعد توضیح استاد، بعدش هم جنبندی درس هفتم. ببینید یه متن تدریس ایشونه، مثلا ما اینجوری حالا با همون توضیحاتی که هست کار کردیم. اینم که میشه عنوان مقصد، تیتر عنوان مقصد ما، شرح رساله توحید علامه طباطبایی، حجت الاسلام استاد وکیلی. اینم فهرست تفصیلیشه که البته میگم حالا هنوز کامل نشده فهرست، هم یعنی 12 تا درس بیشتر نشده، این احتمالاً 30 تا درس بشه مثلا. این مثلا یه پروژه است و اینجوری باید بنویسید. حالا اینو من توضیح دادم که این فایل تمه خیلی کارتون راحت میکنه، براتون میفرستم توی کانالم میذارم اگه خواستید استفاده کنید. خب حالا بریم یه چند تا پاراگراف رو با هم تمرین بکنیم. خب عرض کنم که خب ببینید دوستان، من ونوتم رو به اشتراک بذارم. این الان صفحه‌ای که می‌بینید رو قبلاً با هم کار کردیم. این همون درس نهمه که من گفتم حالا روی یه درس تا تهش پیش بریم ببینیم چی میشه. ببینید این پیاده نواره، الان تصویر من اومده، آها فکر کنم تازه اومد. این پیاده نواره که شما می‌بینید جلسه 15 بدایه استاد فرهانی و با این عناوینی که می‌بینید خلاصه فصل دوم، مقصود از اشتراک معنوی و فلان درستش کنه. بعد زیادت وجود بر ماهیت که می‌بینید من اینجا علامت زدم اون سری، گفتیم از اینجا درس جدید شروع میشه. این بحثا مال درس قبله، باید ملحق بشه به فصل قبلی. اینم در واقع همه این عناوینی که ما اینجا زدیم و که ملاحظه میکنید و جمع کردیم گذاشتیم توی این صفحه. ببینید اینجا گفتیم این میشه فهرست تفصیلی ما که بعدن اینم که متن کتابه اینجا که گفتیم خود متن علامه توی این فصل فقط همون فصل ثالث فی ان الوجود زائد علی الماهیه عارض لها همینو داره دیگه، عنوان دیگه ای نداره. بعد این عناوین رو آنالیز کردیم، گفتیم خب این عناوین قرمز اول و آخر که مال درس قبل و درس بعد هیچی، از این عنوان سبز رنگ مقدمه آغازین بحث زیادت وجود بر ماهیت تاریخچه مطلب سیر بدیهیات توضیح مفاهیم کلیدی، اینا رو آنالیز کردیم که آقا هر کدوم از این عنوان ها مربوط به چه در واقع سبقه ای از این بحث هست. بعدش هم در واقع شروع کردیم به نوشتن. حالا من اینم بیارم، بعدش هم گفتیم اصلا اون از بین این همه عنوان اون عناوینی که آخر باقی موند اینا بود که حالا اینا بعد از نوشته شدن متن اصلیه: مقدمه آغازین بس، تاریخچه مطلب، سر بدیهیات تا این فصل، توضیح مفاهیم کلی، تحریر محل نزاع، ادله زیادت وجود بر ماهیت، مدعا، دلیل، دلیل اول، دلیل دوم، دلیل سوم، بررسی لوازم نظریه که ما به دوستان عرض کرده بودیم یه مجموعه ای از یه قالبی رو برای هر درس مشخص کردیم تو بحث ساختار نویسی، تو بحث ساختار بندی درس، و گفتیم که باید توی این قالب قرار بگیره. حالا ما الان فعلا میخوایم مثلا پاراگراف بندی ها رو توضیح بدیم. ببینید دوستان، مثلا فرض کنید این پاراگراف رو ببینید، اینو این پیاده نوار من دارم بهتون نشون میدم دیگه، نوشته منظور از ماهیت هرچه در جواب چیستی می آید. این عنوانی است که خودم قبلا گذاشتم روی پیاده نوار تو مرحله عنوان بندی. خب استاد فرموده ماهیت چیست؟ همان مایقال و فی جواب ماهو، به قول شماها ان الوجود. چرا میگه ماهیت؟ یعنی این، چون ماهیت مشترک لفظی است، میخواهد معانی دیگرش اشتباه نشود. یه بار میگه ماهیت یعنی ما به شی خوبه خوبه، یعنی واقعیت شی فی الخارج. میگه نه نه، واقعیت شی در خارج، لا فرق بین واقعیت شی با این واقعیت و اون واقعیت، این یک معنا بیشتر ندارد. ولی من دارم میگم مظاهر و مصادیق متعددن، پس مسئله ما به شی خوبه خوبه فی الخارج که واقعیت و شی است نیست، همان متکسرات است، یعنی ما یقال و فی جواب ماهو، به قول آقایون منطقیین فللعقل ان یجرد ماهیان الوجود. فیعتبر ماهیت العقل فوحدها، عقل ماهیت را تنها میبینه و درکش هم میکنه، ثم یصفها بالوجود، بعد همین ماهیت را متصف میکند به وجود، بعد محمولی میاره براش میگیم انسان، میگه بله هست، فرست بله هست و فلان. خب ببینید این عبارتی که الان استاد توضیح داد اینجا بود، این تیکه، ببینید این. خب اینجا توی پرانتز علامه طباطبایی میگه به معنا ان المفهوم من احدهما غیر مفهوم من الاخر. بعد توی کروشه توضیح میده بهیه ما یقال و فی جواب ماهو. یا آقا منظور از ماهیت چیه؟ میگه من تعاریف دیگه ماهیت رو کاری ندارم، وحیه ما یقال و فی جواب ماهو رو کار دارم. اون چیزی که در جواب ماهو و میاد، این چیست این شی در پاسخ به این. خب یادتونه یه قسمت توضیح مفاهیم کلیدی داشتیم؟ یکی از اون بحثا همینه. در مثلا فرض کنید توضیح مفاهیم کلیدی، چقدر ریز شد یه لحظه من اینو درشتش بکنم. آقای تیموری فهمیدن میشه عناوین ریز در متن باشه ولی در فهرست عناوین مادر بیاد؟ من متوجه سوالتون نشدم. میشه دوستان عناوین در عبارت اصلی کتاب باشه ولی تو فهرست اول کتاب نیاد؟ اشکال نداره، همه عناوین لزوما تو فهرست نمیاد، ولی عناوینی که توی فهرست هست حتما باید تو متن باشه اونوری. بله بله، اگر مقصودتون این بود همینه، اشکال نداره. ولی من اینو گفتم که اگر عنوان هاتون خیلی زیاد بشه، این یه مقدار برای مخاطب هم زننده است. باید یه بچه معقولی داشته باشه، واقعا باید یه مسئله باشه که عنوان جدید به طلبه، همینجوری الکی پشت سر هم عنوان نخوره. خب مثلا ما یه قسمت داشتیم توضیح مفاهیم کلیدی، بعد هدینگ بعدیش میکنیم مقصود از ماهیت چیست. خب دوستان دقت کنید دیگه، یه نکته بگم، این الان وان نوت دارید ملاحظه میکنید، توی وان نوت هم ما استایل داریم میبینید دیگه، ولی استایلاش خیلی ضعیفه، یعنی قوت استایلای چیزو نداره که مثلا بشه چیز کرد. توی چیز اصلا من یادم رفت اینو بهتون بگم، توی ورد شما رو هر استایلی اگه راست کلیک بکنید میتونید، حالا این کار دیگه خودتون توی چیز لپتاپتون انجام بدید، رو هر استایلی راست کلیک بکنید یه گزینه میاد برای ادیت استایل. اینکه من اصلا چجوری این استایل رو درست کردم اینجوری بوده، ادیت کردم خودم براش تعریف کردم که مثلا این استایل اینجوری، شما این کارو میتونید انجام بدید چه مشکلی نداره. حالا ولی خب اینجا دیگه میبینید دیگه، چون توی وان نوت فهرست که نمیشه درست کرد، اصلا چیزی به نام فهرست نداره حالا تا اونجایی که من میدونم. بر همین عملا خیلی فایده ای نداره، فقط میبینید رنگشو تغییر داد، خیلی کار خاصی نکرد. خب پس ما یه توضیح مفاهیم کلیدی داریم، این هم میشه مقصود از ماهیت. حالا من اینو بزرگتر میکنم که بدونیم مثلا عنوان کلی تریه. حالا از بین مفاهیم کلیدی ما میخوایم ماهیت رو توضیح بدیم، مقصود از ماهیت چیست. خب دوستان خوب دقت بکنید، ببینید من میخوام منتها علیه تصرف رو بکنم، گفتم در بیشترین فرض ممکنی که میشه تصرف کرد. خب اگر بعضی از دوستان یه اشکال بگیرن که مثلا آقا خب این الان جمله‌ای که داری می‌نویسی نیست توی عبارت استاد، من میگم که حالا ببینید چه فرایندی داره طی میشه روش. ببینید استاد اینجا می‌فهمن ماهیت چیست، همون ما یقال و فی جواب ماهو به قول شماها، این عبارت استاد. بعد میگن ماهیت مشترک لفظی است، می‌خواد معانی دیگرش اشتباه نشه. ببینید دارن توضیح میدن که مقصود علامه طباطبایی از این که ماهیت خودشون تعریف کردن اینه که از یک اشتراک لفظی جلوگیری بکنن. پس من الان اینجوری مینویسم، فرض کنید جمله رو دارم خودم الان بازنویسی میکنم، عبارت پیاده نوار رو الان دارم مینویسم، ماهیت در بین حکما یا در میان حکما اشتراک لفظی است، مرحوم علامه طباطبایی برای جلوگیری از خطای اشتراک لفظ خطا در معنای ماهیت، ابتدا مقصود خود از ماهیت را این گونه تبیین می کنند که ماهیت همان پاسخی است که در جواب چیستی یا حالا من اینجوری می نویسم ماهوه بیان می شود. بنابراین نباید ماهیت را با آنچه در لسان بعضی از حکما به معنای واقعیت و شی یا ما بهی اشی هو و فی الخارج خلط کرد. مقصود از ماهیت همان متکثراتی است که در اقوال منطقیین وجود دارد و عقل آن را از وجود مجرد می کند یا انتزاع می کند. خب حالا بعد می شیم سپس وجود یا هستی را به آن نسبت می دهد یا سلب می کند. خب ببینید دوستان، این پاراگرافی که الان از استاد خوندیم رو حالا من خیلی سریع دیگه اینا رو از قبل آماده نکرده دادم، همین الان دارم آماده می کنم. الان من نوشتم خیلی خلاصه زوائدش رو حذف کردم، الان همین الان نوشتم، یعنی من اصلا آمادم نکرده بودم، ببخشید. ولی میخواستم خام خام باشه که ببینید چه اتفاقی میفته دیگه. ببینید ماهیت در میان حکما اشتراک لفظی است، این جمله موضوع ماست. دوستان من واقعا وقتی میخواستم این پاراگراف رو همین الان جلوی شما نوشتم، اصلا التفاتی نداشتم بدون که جمله موضوع رو چیکار کنم. الان دارم تحلیل میکنم جمله موضوع، دارم پاراگراف خودم تحلیل میکنم، چون من دیگه اون اوایل خیلی رو این چیزا دقت میکردم. بعد از یه مدتی دیگه شما هم که مینویسید همین میشه. ببینید ماهیت در میان حکما اشتراک لفظی است، جمله اول با عنوان ما نسبت روشن داره، مقصود از ماهیت چیست؟ بعد میگیم ماهیت در میان حکما اشتراک لفظی است، یا مشترک لفظی بگیم بهتر، اشتراک لفظی. مرحوم علامه طباطبایی برای جلوگیری از خطا در معنای ماهیت، ابتدا مقصود خود از ماهیت را اینگونه تبیین میکنند که ماهیت همان پاسخی است که در جواب چیستی یا ماهو بیان میشود. ببینید استاد چی فرموده؟ ماهیت چیست؟ همان ما یقال فی جواب ماهو، به قول شماها ان الوجود. چرا میگه ماهیت یعنی این؟ چون ماهیت مشترک لفظی است، میخواد معانی دیگرش اشتباه نشه. یه بار میگه ماهیت یعنی ما به شی هو و هو، یعنی واقعیت شی فی الخارج. میگه نه نه، واقعیت شی در خارج، لا فرق بین واقعیت شی با واقعیت این و اون و فلان. ولی من دارم میگم مظاهر و مصادیق متعددن، پس مسئله ما مسئله ما به شی هو و هو فی الخارج. اینا عبارات استاده. خب این عبارات خیلی پراکنده است، من خیلی خلاصه نوشتم که آقا ماهیت در میان حکما مشترک لفظی است، مرحوم علامه طباطبایی برای جلوگیری از خطا در معنای ماهیت، ابتدا مقصود خود از را از ماهیت این گونه تبیین می‌کنه که ماهیت همان پاسخی که در جواب چیستی یا ماهو بیان می‌شود. بنابراین نباید ماهیت را با آنچه در لسان بعضی از حکما به معنای واقعیت و شی یا ما به شی هو هو فی الخارج خلط کرد. مقصود از ماهیت همان متکثراتی است که در اقوال منطقیین وجود دارد و عقل آن را از وجود مجرد می‌کند، سپس وجود یا هستی را به آن نسبت می‌دهد یا سلب می‌کند. ببینید این همش این آقایون منطقیین، این همش از کلام خود استاد بود، یعنی یک جمله از خودم نبود، ولی مرتب تمام. یعنی شما اون بابایی که میخواد اینو بخونه، ببین این از این، بنابراین در واقع میریم برای جمله پایانی، یا اینجا مقصود از ماهیت همان که ببینید اینجا در واقع همون جمله موضوع تبیین میشه که آقا ما کدوم معانی رو میخوایم کدوم رو نمیخوایم، توضیح میدیم فلان. این خیلی رساتر از این پاراگراف، خیلی رساتر از این دو پاراگرافه. ما هم همین رو میخوایم. حالا این حیث عبارت پردازیشه، و یعنی بحثای عنوان بندی و ساختار بندی و اینا هم سر جای خودش دیگه قبلا زیاد توضیح دادیم. خب الان ساعت 8:24 دقیقه است، خیلی طولانی شد، من نمیخواستم اینقدر طولانی شه. نمیدونم براتون این توضیحات مفید بود، یعنی جنبندی کرد مت بحث عبارت پردازی رو یا نه. حالا باز من در خدمتون هستم، اگه نکته ای سوالی چیزی هست بفرمایید، تا ایشالا دیگه بریم وارد بحث نمونه کار بشیم، و من ایشالا با توجه به سطح دوستان و حوزه علمی و مهارتی که دارن، ما یه سری نمونه کار رو، بعضی از دوستان هستن مثلا تخصصی فقه کار کردن، بعضی از دوستان هستن نمیدونم فلسفه کار کردن، علوم انسانی کار کردن، با توجه به رشته های مختلفی که هست، انشاءالله تک تک دوستان رو ما در خدمتشون هستیم و باشون در ارتباطیم، یعنی تماس میگیریم، نمونه کار رو بهشون میدیم و اعلام هم میکنیم. نگران نباشید، توی گروه واتساپ، دوستانی هم که واتساپ ندارن، من حالا توی یه گروه هم باز توی ایتا درست میکنیم برای اونایی که واتساپ ندارن. اونایی که واتساپ ندارن الان حالا صدای منو میشنون، یه پیام توی ایتا به هم بدن شمارشون رو، تا من توی ایتا گروه درست کنم برای اونا. عرض کنم که و ما اونجا نمونه کارا رو خدمت دوستان عرضه میکنیم و ایشالله میریم برای اون جذب توی مؤسسه صبحان. همین زمانی برای همین آموزش ورد و تایپ هم بدید. بله، حقیقتش انقدر دیگه تقاضا زیاد شد، الان دوستان دارن آماده میکنن یک دوره برای اصلا ICDL، این دوره ICDL چیه؟ از اینا بذارن برای ورد، وان نوت، حتی مثلا فوتوشاپ، اینا حالا اونایی که میخوان کار گرافیکی بکنن. من حقیقتش تو ذهنم یه دوره دیگه ای هست که فکر میکنم اونم خیلی خوب باشه، اون تا یه جنبه علمی داره و اون هم دوره پژوهشگریه، یعنی دوره سرچ محتواه، جستجوی محتواه. ما خیلی از ما مثلا هنوز خوب نمیتونیم با در واقع نرم افزارهای نور کار بکنیم، نمیدونم با چی، اینا رو باید آروم آروم یاد بگیریم. مقاله نویسی چی؟ بله مقاله نویسی هم خیلی مهمه. حالا یه سری مطالبی که اینجا گفتیم خیلیش با مقاله نویسی مشترکه، ولی مقاله نوشتن استانداردهای خاص خودشو داره که اونم باید بشه. مقاله نویسی عرض کنم خدمتون که اونم باید براش یه دوره گذاشت دیگه، اونم خیلی مهمه. علاقمندی هم میتونه معیار باشه برای دریافت کار. برای دریافت کار علاقمندی، بله حالا اونم میتونه، اگه بعضی دوستان تنوع دارن تخصصشون، میتونه هر کدوم دوست داشته من. حالا خدمتون یکی یکی ارائه میکنیم انشاءالله. سلام، این جلسات رو سیف کردید چون ما جلسه قبل نبودیم؟ بله همه جلسات سیف شده انشاءالله، و انشاءالله امروز فردا دیگه توی سایت قرار میگیره. عضو گروه واتساپ باقی بمونید و کانال درس گفتار نویسی تو ایتا، اونجا اطلاع رسانی میشه. بله این فهمیدن، اگه این دورایی که فهمید وقت بذارید و برگزار کنید عالی میشه. چشم، من اون مقدارش که خودم بلدم حالا صحبت میکنیم. به زودی انشاءالله من سعی میکنم فردا پس فردا دیگه دوستان رو توی نمونه کارها رو خدمت دوستان معرفی کنیم. ببینید دوستان، نمونه کارها اینم الان بگم و دیگه، نمونه کارها باید شکلش اینجوری باشه که من یه مجموعه ای رو مثلا معرفی بکنم، مثلا بگم یه دوره درس فلان، بعد مثلا از یه درسی تا یه درسش رو یکی از دوستان انجام بده، از یه درسی تا یه درس، تا بشه توانایی ها رو با هم مقایسه کرد. اگر من بخوام هر کی هر چی خودش خواست و اینا باشه، مشکلی که هست اینه که یکی قویه، یکی ضعیفه، یکی کارش سخته، یکی باید یه چیزی داشته باشه، یه چیز مشترکی داشته باشه. بر همین نمونه کارها رو در واقع ما چیز میکنیم، مثلا آماده میکنیم چند مدل که حالا به همه یه درس بدید بهتر نیست. چرا؟ همین خیلی خوبه، ولی خب ببین مثلا الان شما فرض کنید من بخوام به همه بگم کفایه بنویسید، خب یکی اصلا کفایه نخونده، اصلا طلبه نیست، و تو جمعمون خیلی اصلا طلبه نیستن میخوان کار کنن، یا فلسفه حالا مثلا خیلی نخوندن، نمیشه موضوع مشترک پیدا کرد، یا حتی سطح مشترک. یکی مثلا فرض کنید کارشناس معارفه، یکی ما الان بین دوستانمون چند نفر دکترا دارن، باید در خدمتشون باشیم. مثلا فرض کن دکترای فلسفه دارن، دکترای فقه و حقوق دارن، اینا رو باید یه مقدار سخت میشه. علت اینکه تا الان بهتون نمیگم این قضیه رو، چون میخوام چند تا سطح و چند تا گرایش تعریف بکنم، بعد بگم حالا مثلا جلسه 1 تا 5 و یه نفر این، مثلا اون درس رو یک تا اینجوری تقسیم کنیم بین دوستان. تقریبا 50 نفر تو دوره شرکت کردن و احتمالا بخوان مثلا از این نمونه ها استفاده بکنن. خب عرض کنم خدمتون که من جلسه رو تمام میکنم، البته میمونم اگه خواستید سوالی بپرسید در خدمتون هستم، ولی از همه دوستان میخوام که حلال کنن بابت در واقع تأخیری که در جلسه آخر به خاطر فوت ابوی بنده و مراسمایی و مسائلی که بود دیگه نتونستیم به موقع و سر وقت در خدمتتون باشیم، از همه دوستانی که تسلیت گفتن و من نتونستم پاسخی بدم و احتمالاً بی ادبی شده، خیلی معذرت خواهی میکنم، چون که خیلی پیام ها زیاد بود و لطف دوستان زیاد بود، دیگه نتونستم همه رو جواب بدم. خیلی ممنونم، سلامت باشید، از ابراز لطف و محبتتونم ممنونم. گروه واتساپ و کانال ایتا حتما باقی بمونید. کانال ایتا دوره درس گفتار نویسی و الان من لینکش رو براتون میفرستم، اینجا جایی که اطلاع رسانی میشه، و اگر هم شماره تلفن توی فرم ثبت نامتون درست نوشته باشید باهاتون تماس میگیریم. بله توی مؤسسه هم میتونیم در خدمتتون باشیم، حالا باید زمان ها رو با هم هماهنگ کنیم. یه صلوات بفرستید، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
ضبط جلسه متوقف شد.